الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از اینکه مرحوم آخوند جوابهای خودشون رو از این شبهه دوم این فصل فرمودند، استشهاد میکنن به کلمات سید سند صدرالدین شیرازی، یعنی کسی که آخوند خیلی او رو عظیم میدونه. بعضی جاها تعبیر میکنه ازش به بعض المدققین، اینجا تعبیر کرده به بعض اهل تدقیق، بعضی جاها تعبیر میکنه به الحبر العلامه، بعضی جاها تعبیر کرده به بعض الاماجد. بالاخره گفتیم برای اینکه حرف سید سند رو، سخن سید سند صدرالدین شیرازی صاحب حواشی بر شرح تجرید قوشچی، تمام چیزایی که مرحوم آخوند ازش نقل میکنه از اون حواشیه، چرا صدرالدین شیرازیه، دشتکی هم هست، چون دشتکی محلیه در از محلات شیراز، هم دشتکی درسته هم شیراز. گفتیم پیش از این که سخن سید سند رو بگیم، ما یه تمهیدی گفتیم و اون تمهید این بود که از نظر سید سند وجود نه واقعیت ذهنی دارد نه خارجی. وجود، بله، وجود به اون معنای مصدری، بله، وجود به معنای مصدری، چون قائل به اصالت ماهیته، میگه اون چه در خارج آقا انسانه. اگه شما بگی وجود هست، میگه نه آقا تو خارج وجود نیست. میگه خب تو ذهن چی؟ میگه نه تو ذهنم ما فهمی از وجود نداریم که بشه وجود ذهنی وجود، یعنی مفهوم وجودم حتی تو ذهن نداره. خب اینا رو گفتیم در آخر فصل چهارم، مرحوم آخوند اونجا متعرض شده بود. و اما وجود به معنای موجود، مثل خود موجود گرچه واقعیت خارجی ندارد. وجود به معنای موجود یعنی ما یه ما به ازای نداریم برای وجود، یعنی وقتی گفته می شود الانسان و موجودون، اون چه در خارج هست فقط انسان است و موجود و یا وجود به معنای موجود ما به هزایی در خارج ندارد. در خارج ما به ازانه، ولی در ذهن مفهومی از موجود یا وجود به معنای آن داریم که ذهن آن را برای حکایت از عینیت ماهیت بعد از جعل اعتبار کرده. حالا میرسیم همین. پس بنابراین میگه ما مفهوم موجودون رو داریم، ولی مفهومی از وجود نداریم، همونطوری که واقعی از وجود نداریم. در این که واقع ندارن، وجود و موجود یکسانند، اما در ذهن موجود مفهوم داره، اما به همطور وجود به معنای موجود، اما وجود به معنای مصدری حتی مفهوم هم نداره. خب اینجاست که یه انقلتی مطرح میشه. انقلت موجود مشتق است و مشتق به ناچار دلالت بر مبدع خود دارد، چون در مورد مشتق، در مورد معنای مشتق دو قول مشهور است. یک، ذات ثبت له المبدا، یعنی اینکه ذات در معنای مشتق چیه؟ مأخوذ است. این هم بحث اصولیه که آیا ذات در معنای مشتق مأخوذه یا نه. ضارب یعنی ذات ثبت له الضرب، این یکیه. دوم، مبدع منتسب، مبدع منتسب این مساویست با این که ذات در معنای مشتق مأخوذ نیست و اگر در تعریف آن معمولا آورده می شود از باب چیه؟ زیادت الحد علل محدود. میگن آقا در معنای دوم، میگن آقا ضارب معناش ذات ثبت له الضرب نیست، پس معناش چیه؟ خود ضرب به اضافه انتصاب. چون ضارب در حقیقت یه ماده داره که همون ضربه، یه هیئت داره که دلالت میکنه بر انتصاب، اتصاف، اتحاد. خب منتها انتصاب و ارتباط و اتحاد بدون طرف که نمیشه. چون بدون طرف نمیشه، شما مجبوری اون ذات رو بیاری، میگی ذاتون ثبت له المبدا، ولی نه اینکه اون ذات جزء معنا باشه. اون ذات از باب ضرورت زمانه، به خاطر اینکه شما اون معنای مشتق رو، معنای هیئت رو باید به جوری بفهمونی، و وقتی اونو میخوای بفهمونی خب اون نسبته، اون اتحاده، اون ارتباطه. ارتباط یه مبدع تنها که جزء معنای مشتقه براش کافی نیست، طرف هم میخواد. طرفش چیه؟ اون ذات هست. مثلا میگه وقتی میگه زیدون قائمون، قائم وقتی تحلیل بشه معناش خود قیامه با این ارتباطه. ارتباط با چی؟ با خود زید. منتها شما وقتی میخوای معنا کنی که دیگه نمیایی زید رو جزء معنا بیاری، زیدون قائمونه که معنا نمی کنی، میگه قائم یعنی چه. خب وقتی میخوای قائم رو معنا کنی، زید وجود نداره، یعنی اون موصوف وجود نداره. موصوف که میگیم نه اینکه موصوف معنای من نحوی، موصوف معنای لغوی، یعنی اون چی که این وصف اوست، ولو مبتدا باشه. خب پس این ارتباط اگه جزء معنای قائمه و مفاد هیئت قائمه، یه طرف میخواد. طرف وقتی زید نیست میگید ذاتون. این ذاتون مثل اینه که فرض کنیم مثلا در اشکال یه رمزی میذارن، این رمز هم برای اینکه یعنی زیدون، رجلون، مثلا شخصون، هر کسی که شما به جای این بتونی بذاری، ولی بالاخره ذات جزء معنای قائم نیست، والا تکرار لازم میاد. زیدون قائمون یعنی زیدون ذاتون ثبت له المبدا. حالا دلیلشو کار نداریم، قولو داریم نقل میکنیم. این قول میگه آقا ذات در معنای مشتق مأخوذ نیست، اگر احیانا میارن از باب ناچاریه، از باب زیادت الحد علل محدود. خب حالا مستشکل میگه چی؟ میگه موجود مشتق است و مشتق به ناچار دلالت بر مبدع خود دارد. یعنی چه بگیم؟ معنای مشتق ذاتون ثبت له المبدع است، پس این مبدع اینجا وجود داره، مبدع یعنی مصدر. چه بگیم؟ مبدع منتسب، بالاخره مبدع هست. پس به هر حال مفهوم مبدع در مفهوم مشتق وجود دارد. فما مستشکل میگه چی؟ میگه این چه حرف شاخ داریه که شما میزنید؟ میگه موجود مفهوم ذهنی داره اما وجود مفهوم ذهنی نداره. این مثل اینه که کسی بگه آقا قائم ما ازش مفهوم داریم اما از قیام مفهوم نداریم. آخه اگه از قائم مفهوم داری، قائم یعنی همون قیامی که ثبت لزید ذاتون ثبت له القیام. میشه بگیم قائم رو میفهمیم اما قیام فهمی ازش نیست، وجود ذهنی از قیام نیست. پس به هر حال مفهوم مبدا در مفهوم مشتق وجود داره. بنابراین شما اگه گفتی موجود مفهوم داره، به ناچار باید بپذیری چی؟ وجود هم مفهوم داره. پس اگر موجود وجود ذهنی دارد، به ناچار وجود هم مفهوم ذهنی دارد. این اشکال. جواب چیه؟ جواب اینه که ما به اصولیین چه کار داریم؟ اصولیین اختلاف کردن، بعضیشون گفتن ذاتون ثبت له المبدع، بعضیشون گفتن خود مبدع با نسبت به ذات، بدون خود ذات مبدع با نسبت. خب ما میگیم نه این نه اون. پس چی؟ میگیم آقا مشتق معناش چیه؟ بسیطه. قلتو جوابش همینه. قلتو ما نه مشتق را سه جزئی میدانیم که قول اوله. قول اول میگه ذاتون ثبت له المبدع، یعنی چه؟ یعنی قائم، یعنی ذاتون له القیام، هم ذات هست هم خود قیام هست، همون لهو هست که رابطه هست نسبت. و نه دو جزئی، ما نه مشتق را سه جزئی میدانیم و نه دو جزئی، زیرا برای آن معنایی بسیط قائلی. آقا قائم معناش بسیطه، وقتی بسیطه یعنی دیگه توش قیام نیست. شما اگه بخواد توش قیام باشه میشه چی؟ میشه مرکب. موجود معناش بسیطه، یعنی همون هست. زیدون موجوده، یعنی زید هست، نه هستی دارد. نگو هستی دارد تا سخن از هستی بیاد. بله، برای آن معنای بسیط قائلیم. پس زیدون موجودون به معنای زید هست می باشد. بله؟ باشن، هر چی میخواید بگید. الان شیرازیشو گفته، شما یه جای دیگه شید. پس بنابراین مفهوم بسیطه، این حرف سید سنده. البته این مرحوم آخون قبلا گفتن خیلی زوره، تأسفه. چرا؟ چون یا باید بگه مشتق نیست، یا اگه گفت مشتقه باید معنای مبدأ در مشتق مأخوذ بشه، ولی معنا داره مشتق. مشتق یعنی از اون ریشه گرفته شده، یعنی اون ریشه اینجا باید وجود داشته باشه. ولی خب حالا ما نمیخوایم اشکال کنیم، میخوایم ببینیم چی میگه سید سند، چی میگه. گفتیم برای اینکه سخن سید سند رو بفهمیم، این توجه به اون چرا که در آخر فصل چهارم گذشته لازمه. حالا توجه که کردید، حالا میام سراغ سخن سید سند. تمهید که تمام شد، یعنی الان کوروشه اینجا بسته شد که میخواییم پاکش کنیم. همین. حالا حرف سید سند چیه که حالا اول حرفشو بفهمیم بعد ببینیم که آخوند میخواد از این چه استفاده‌ای بکنه برای خودش، یعنی استشهاد در حقیقت میخواد بکنه آخوند به کلام سید سند. باید خودم یعنی مرحوم سید سند رو بیدارش کنید از خواب، ازش بپرسید. من که وکیل مدافعشون نیست. سخن سید سند اینه که نه وجود و نه موجود، نه وجود مصدری و نه به معنای موجود، هر دوش، و نه موجود یعنی وجود مصدری و نه وجود به معنای موجود و نه خود موجود، هیچ کدام عارض بر ماهیت در خارج نیست. سخن سید سند دو بخش داره. بخش اولش اینه، الف، میگه در خارج نه وجود نه موجود. وجود هم که میگیم نه وجود به معنای مصدری نه وجود به معنای موجود، هیچ کدوم عارض بر ماهیت نیست. چرا؟ به دو دلیل. دو دلیل که دلیل اول قیاس استثنایی اتصالیه و دلیل دوم قیاس اقترانیه. دلیل اول این است که لوکان الوجود و اول موجود و آرزن للماهیت فلخارج. اگه بخواد اینطوری باشه، لکان للماهیت وجود قبله. شما میگید در خارج وجود، بروز خارجی دیگه، خارج میاد وجود عارض میشه به چی؟ به هیچی، به هیچی که عدم عروضه. اگه بگید وجود در خارج عارض میشه، بعد میگیم خب عارض چی میشه؟ چی؟ حتما باید یه چیزی رو اونجا تو خارج داشته باشید تا بتونید بگید وجود در خارج به او عارض میشه. پس اگر وجود یا موجود، حالا چه وجود بگید چه موجود بگید، بخواد عارض ماهیت باشه در خارج، پس باید ماهیت قبلا باشه. مثل جسم، جسم اگه میخواد سفیدی بهش عارض بشه، گرمی بهش عارض بشه، سردی بهش عارض بشه، باید اصلا جسمش باشه دیگه. لکان الماهیت وجود قبله. چرا؟ خیلی روشنه. لأن عروض شیئن لشیئن فرع و ثبوت المعروض قبله. به قاعدت الفرعیه، همون خود صاحب قاعده فرعیت، یعنی همه این حرفا رو جناب سید سند در همون مسئله ثبوت الوجود للماهیت که مشکل قاعده فرعیت زده، حالا آخون داره اونا رو اینجا نقل میکنه برای اینکه استفاده خودش رو بکنه. خب این کبرای استدلال یا مقدمه اول. مقدمه دوم، لکن التالی مها، ثبوت ال، چرا تالی محاله؟ لأنه تقدم لشیعه علا نفسه، یعنی ماهیت باید پیش از این که وجود داشته باشه وجود داشته باشه. چون ماهیت اگه موجود میشه به همین وجود موجود میشه. خب ماهیتی که با وجود موجود میشه باید قبل از این که وجود پیدا کنه وجود داشته باشه. این میشه تقدم شیء بر نه. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل اول اینه که الوجود متحد مع الماهیت فی الخارج. در خارج که ما دو چیز نداریم که، یه انسان یه وجود. ما کسی قائل به اصالت وجود و ماهیت هر دو بشه که میگه ما که قائل نیستیم، شما هم که قائل نیستید، ایشادم آقالی هم قائل نیست. پس وجود متحد با ماهیت است در خارج، یعنی در خارج یه چیز بیشتر نداریم. خب وقتی یه چیز داریم و کل متحدن مع شیئن یمتنع عروضه له، اینم شکل اوله. هر چیزی که با چیزی متحده دیگه عروض معنا نداره. چرا؟ لأن العروض يتوقف على تغایر العارض والمعنى. خب شما میگی عارض معروض، مگه میشه یه چیز بیشتر نداشته باشی بگی هم عارض هم معروض؟ نمیشه که. وجود و ماهیت در خارج اتحاد دارن، یعنی یه چیز عینیت دارن. این اتحاد که میگه یعنی عینیت. خب حالا با مبنای اصالت ماهیت چجوری درست میشه؟ خیلی راحت میگه همونطور که ملا صدرا در مورد وجود میگه، ما در مورد ماهیت میگه. ملا صدرا چی میگفت؟ میگفت اون چه در خارجه چیه؟ وجوده و ماهیت هیچ موجودیتی نداره جز به عین همین وجود. ایشون میگه آقا اون چه در خارج است ماهیت، اگه میگی وجود موجوده یعنی همین ماهیت عینیت داره. همین وجود چیزی نیست جز همین عینیت چی؟ ماهیت. همین که ماهیت اصیله یعنی همین وجود دیگه. پس بنابراین دو چیز نداریم، یه چیز داریم و همون انسان عینی خارجی. خب پس اتحاد هست، وقتی اتحاد بود عروض معنا نداره. اینم دلیل دوم. تمام این دوتا برای اینه که بیان کنه چی؟ وجود و موجود عارض ماهیت در خارج نیستن. این همون محل استشهاد جناب آخونده. آخوند میگه این جهتش با ما موافقه، ما خیلی خوشحال میشیم که یک کسی با ما موافق باشه، همون حرف ما رو بزنه که ما تو خارج عینیت داریم، عروض نداریم، قیام نداریم، اتصاف نداریم. چون آخوندم در جواب دوم چی رو میخواست بگه؟ میخواست بگه در خارج عینیته. در جواب اول میخواست بگه در تحلیل عقل تغایر و قیامه. خب یعنی باز در خارج چیه؟ عینیت. خب این پس در خارج عینیته خیلی با حرف ما یکیه. بخش اول حرف ایشون تمام شد، بخش دوم حرفه سید حسن. موجود، موجود اونی که هست. اگه اسم وجود رو میاره یعنی وجود به معنای چی؟ موجود. اون به معنای مصدرش دیگه، در مصدری رو اگر میگیم از باب جدله، یعنی اگه باشه، ما که قائل نیست. و اما قسمت دومش موجود، موجود بخش اول وجود، وجود به معنای مصدری حتی در ذهن، بخش حتی در تحلیل ذهن هم. تحلیل ذهن غیر ذهن ها، در تحلیل ذهن هم عارض ماهیت نیست. یعنی شما وقتی آمدید این انسان عینی که او قائل به اصالت ماهیت، همینو میگید، میگه آقای ما یه انسان داریم که خدا او رو جعل کرده، خلق الانسان، اینو آورده تو عالم، وجودم تو عالم نیست، اصلا نمیشه باشه، محال وجودی باشه. البته لازمش اینه که پس عدم حتما باید جاش باشه ها، چون ارتفاع نقیزه محاله، ولی اینا اشکالات اصالت ماهیته، ما اشکالات رو کار نداشته باشیم. اون میگه آقا انسان عینی ما داریم تو خارج. خب میگیم انسان عینی تحلیل میشه به انسان، یه وقتی تحلیلش میکنی من حیث و هو، اونم قبول داره. انسان عینی یعنی انسان من حیث و هو است، که اون انسان من حیث و هو اون انسان قبل از جعله. هنوز جعلی نبود، انسان من حیث و هو معدوم بود، عینیت نداشت. جعل اومد چیکار کرد؟ اومد انسان من حیث هو را تبدیلش کرد به انسان چی؟ عینی. بدون اینکه هیچی بهش بده، وجود بهش ندادا. حال شما بهش بگو، برو پیداش کن مشتبه. فعلا ما داریم حرفش رو نرم میکنیم. میگه جائل اون انسان من حیث هو را چطور کرد؟ بهش عینیت بخشید. اما نه اینکه عینیت بخشید یعنی یه چیزی بهش داد، یعنی خودش رو آورد تو صفحه روزگار. خب میگیم اگه اینطوره، پس این انسان عینی تحلیل میشه به انسان و وجود که همون عینیته. یه وجود نگو جناب سید سند. میگه انسان عینی تحلیل میشه به انسان من حیث هو، نه به وجود، نه و یا عینیت، بگو موجود. این همونه که میگفت موجود مفهوم ذهنی چیه؟ دار. یعنی میگه اون انسان عینی را تحلیل میکنه ذهن، نه به انسان و وجود، بلکه تحلیلش میکنه به انسان و چی؟ و موجود. و وقتی تحلیل کرد، اون وقت چه کار میکنه؟ وجود عارض انسان میشه. وجود به معنای مصدری حتی در تحلیل ذهن هم عارض ماهیت نیست، زیرا در تحلیل ذهن به ماهیت و وجود نمی رسیم، بلکه ذهن ماهیت عینی را به ماهیت و موجود تحلیل می کند، نه به ماهیت و وجود. پس بنابراین در تحلیل ذهن وجود عارض ماهیت نیست. وجود به معنای مصدری حتی در تحلیل ذهن هم عارض ماهیت نیست، بله موجود در تحلیل ذهنی عارض ماهیت است، گرچه در خارج عارض آن نبود. موجود. پس ببینید دو مقام شد، یکی عروض در خارج، گفت نه وجود نه موجود، هیچ کدوم عارض در خارج نیست. یکی عروض در تحلیل ذهن، گفت در تحلیل ذهن وجود عارض نیست اما موجود عارض هست. این تمام حرف سید سنده. حالا عبارتشو بخونید. و غریب مما ذکرناه به بعض الوجود، نزدیک اون حرفی است که ما زدیم، البته از یه جهت، گفت تشبیه از یه جهت مقربه، از هزار جهت مبعده. جهت اصلی مبعدش اینه که آخوند قائل به اصالت وجوده، این بعض المدققین قائل به اصالت ماهیته، پس 180 درجه با هم فرق داره. ولی از بعضی از وجوه که همون بعض وجوه چیه؟ اینه که عروض خارجی نیست، عینیت خارجی وجود و ماهیت. میگه قریب است به ما ذکرنا از بعضی جهات، اون چی که رفته است به سمت او بعضی از مدققین، سید سند صدرالدین دشتکی شیرازی که نزدیک بوده اصلش به زمان مرحوم خدا آخون. من انه لا یجوز عروض الوجود المصدری او مفهوم الموجود للماهیت فی نفس الامر. حرف ایشون اینه که جایز نیست وجود مصدری، وجود مصدری که میگه از باب مماشاته، و الا ایشون اصلا وجود مصدری رو تو عالم قائل نیست، نه در خارج نه در ذهن. میگه شما که میگی وجود مصدری داریم، با شما اگه مماشات کنیم وقت میگیم این وجود مصدری یا مفهوم موجودی که خودمون قبول داریم، اونی که خودمون قبول داریم، هیچ کدوم عارض ماهیت نیستن در نفس الامر. اینجا نفس الامر به دلیل اینکه مقابل تحلیل ذهنه، مراد از نفس الامر، نفس الامر چیه؟
حقیقی نفس الامر بالمعنی الاخص،
یعنی تو خارج تو عالم واقعیت.
چرا؟ لان به دو دلیل. دلیل اول اینه که عروض شیء لآخر و ثبوته لفرع لوجود المعروض، اگه چیزی بخواد عارض چیز دیگه بشه و ثابت بشه اون چیز برای اون چیز دیگر، فرع این است که خود معروضی باشه. خب اگه اینجا بخواد عروض خارجی باشه، لازمش اینه که فیکون للماهیت وجود قبل وجودها، پس ماهیت باید پیش از وجود داشتن وجود داشته باشه، میشه تقدمش بر نفس و محال. این دلیل اول. و ایزن مفهوم الموجود متحد مع الماهیات، مفهوم وجودو که ما اصلا قائل نیستیم، مفهوم موجود متحد است با ماهیات در نفس الامر. متحدم هست نه به این معناست که ما برای موجود یه معنایی تو خارج داریم، بلکه به این معنا که اون ماهیت عینی عین موجودیته، خودش موجودیته، نه وجودی ما به ازایی داره. اصالت ماهوی که فکر بکنی میشه این، یعنی خود انسان عینیت داره بدون اینکه وجود یه ذره بویی از موجودیت برده باشه، چون اصلا محاله. این عبارت که مفهوم الموجود باشه دیگه احتیاج به مماشات نداره. بعضی نسخه داره مفهوم الوجود اول موجود، اون وقت این میشه مثل قبلی مماشاتی، یعنی موجودشو من قبول دارم، وجودش هم از باب مماشات با شما میگم. یعنی شما هم که قائلی به این که وجود عینیت داره در خارج، قائل نیستی به این که وجود یه چیزه، انسان یه چیز دیگه است. بالاخره میگی وجود و ماهیت عین همن، اتحاد دارن. خب اگه اتحاد دارن پس یه عروض معنا نداره. پس اگه عبارت باشه مفهوم الموجود میشه بر مذاق خودش، اگر عبارت باشه مفهوم الوجود اول موجود، این از باب مماشات مثل دلیل اول، مثل بیان اول. متحد مع الماهیات، خب ما میگیم چون اون نسخه هم درسته، متحد مع الماهیات. متحدان این صغرا کبراش نمی که ولی متحدان یمتنه و عروض و عهده مال الاخر، محال یکیشون عارض دیگری بشه. البته حیث و تحدا همونجا که اتحاد دارن، یعنی میشه شما متحدا رو تحلیل کنید، تحلیل کردید یه از اتحاد خارج میشن. وقتی از اتحاد خارج شدن عروض معنا داره، ولی در اونجا که اتحاد دارن عروض معنا نداره دیگه. این حیث و تعدا اشاره به اینه که در مقام تحلیل که اتحاد از بین میره، عروض معنا خواهد داشت. خب تا حالا صحبت راجع به چی بود؟ راجع به عروض خارجی. پس عروض خارجی وجود یا موجود نسبت به ماهیت معنا نداره به دو دلیل. حالا میگن سراغ عروض به حسب اعتبار ذهن. میگه ولا عروضه، این ولا عروضه را سر سطح میبود. للوجود بالمعنى المصدری لها، وجود به معنای مصدری عارض ماهیت نیست، به حسب اعتبار ذهنی ایزن، همونطور که به حسب خارج نبود به حسب اعتبار ذهنی هم نیست. خب چرا نیست؟ چون اصلا ما وجود به معنای مصدری تو ذهن نداریم. حالا خودش میگه لأن العقل و ان وجد الماهیت خالیت عنه اذا اخذها بذاتها بلا ذمیمه، برای اینکه عقل ولی اینکه ماهیت خالی مییابد، ماهیت را خالی از وجود وقتی ماهیت را به ذاته ملاحظه کنه، یعنی من حیث و هیه ملاحظه کنه بدون ذمیمه، لکنه لا یجدها بعد هذه المرتبه موصوفه به، لکن همین عقل نمییابد ماهیت را بعد از مرتبه منحیثیه، یعنی در مرتبه جعل، یعنی اون وقت که جعل شد یا بعد از مرتبه جعل، یعنی وقتی خدا خلقش کرد، عقل نمییابد ماهیت را موصوف به وجود. پس موصوف به چی مییابه؟ لأنه یجدها حینئذ موجوده، برای اینکه عقل او را موجود میابه نه وجود. اگه موجود میابه پس موصوف به موجود میابد، پس وجود رو نمیتونی بگی عارض ماهیته. اگه میخوای بگی همونی که حالا ما الان یه سطر دیگه خواهیم گفت، باید بگیم موجود عارض ماهیت است به حسب اعتبار عقل و تحلیل عقل. پس بنابراین وجود به معنای مصدری عارض ماهیت نیست حتی به حسب اعتبار ذهنی، برای اینکه عقل ولو ماهیت را خالی از وجود می‌یابد، وقتی که ماهیت را به ذات من حیث و هیه ملاحظه میکنه بدون ضمیمه چیزی، لکن این عقل نمییابد ماهیت را بعد از این مرتبه من حیث و هیه که اون مرتبه بعد از جعله موصوف به وجود، برای اینکه عقل مییابد ماهیت را در این هنگام موجود، نه وجود، موجود مییابه، یعنی موصوف به موجودون مییابه. خب ولای الزام منزلک، اون همون اشکاله که ولی موصوف به موجود شد، موصوف به وجود هم هست. چرا؟ چون تو معنای موجود، وجود هم چیه؟ هست. میگه ولای الزام منزلک قیام الوجوده به ها، لازم نمیاد از این که موجود قائم شد به ماهیت در تحلیل ذهن، اینکه وجود هم قائم به ماهیت بشه. چرا؟ فإن صدق المشتق لا يستلزم قيام مبدا الاشتقاق، برای اینکه صدق مشتق مستلزم این نیست که مبدا اشتقاق قائم باشه. چرا؟ برای اینکه ما مشتق را در معناش مبدا را اخذ نمی کنیم. ما قائلیم به اینکه مشتق معناش بسیطه، نه قول اول اصولی رو قائلیم نه قول دوم. یه قول جدیدی خودمون در آوردیم و اون اینه که مشتق معناش بسیطه و معنای مبدأ در مشتق مأخوذ نیست. پس لازم نمیآید از اینکه موجود عارض ماهیت شد، قائم به ماهیت شد، وجود هم به او قائم بشه. چرا؟ برای اینکه صدق مشتق مستلزم این نیست که قائم بشه مبدأ اشتقاق. خودش نمیگه اشتقاق سوریه، ولی نتیجه ای که مرحوم سبزواری گرفتن در شرح منظومه، گفتن یعنی این که اشتقاق سوریه، یعنی اصلا مشتق نیست، صورت ظاهر مشتقه. البته ایشون فقط در موجود اگه اینو میگفت، اون حرف مرحوم سبزواری درست بود. همه جا میگه، میگه همه مشتقات همینطوره. بالاخره یعنی همه جا میگه اشتقاق سوریه، اینطوری میشه ها، یعنی اصلا ما مشتق نداریم. خب اینا همه وجود به معنای مصدری بود. گفتیم بر حسب تحلیل ذهن نمیشه گفت وجود عارض ماهیته، و اما وجود به معنای موجود فهو یعرض للماهیه به حسب الاعتبار ذهنی، او عارض ماهیته. به خدا این کمی الان گفتیم حیث یجد العقل الماهیت ازا اخذت به ذاتها بلا زمیمتن آریتن ان، چون عقل ماهیت رو وقتی به ذاته ملاحظه بشه بدون زمیمه میبینه خالیست از این وجود، موجود از موجود، و مییابد عقل هورا فی المرتبت ثانیه آرزن لها، مییابد اون موجود را در مرتبه دوم یعنی بعد الجعل عارض ماهیت، میگه بابا انسان موجوده. ولذا یحکم به انه عرض لها، لذا حکم میکنه به اینکه وجود عارضش شده، میگه قبلا وجود نداشت حالا وجود عارضش شده، یعنی در تحلیل عقل. ولا یجوز عروضه لها فی نفس الامر، دیگه این تکرار همون اول حرف اوله، و جایز هم نیست عارض بشه وجود به ماهیت در واقع. چرا؟ به دلیل دومی که گفتیم، حالا دلیل اولش دیگه تکرار نکرده، لأنهما فی نفس الامر امر واحد، برای اینکه وجود و موجود و ماهیت در واقع یه چیزن، لا تغایر بینهما فی الواقع یعنی فی نفس الامر اصلا، ضرورت اینکه سواد و وجود در خارج واحدون، ذاتن و وجودن، ذاتشون یکیه وجودشون یکیه، چون ما قائلیم به اصالت ماهیت، یعنی هر چی هست همینه، هم خود ماهیته که عین موجودیت. فلا یتصور هناک نسبت بینهما بالعروزه و غیره، پس تصور نمیشه در نفس الامر یعنی در خارج نسبتی که بین اونها باشه به نحو عروز که بگیم این عارضه یا غیر عروز قائم به اوز یا ماهیت متصف به وجوده، هیچ کدومش معنا نداره. و اما فل اعتبار ذهنی، دوره برگشت تو اعتبار ذهنی که اونجا میشه. یعنی دو تکرار دیگه اینا. اینا مثل اینکه آدم وقتی صحبت میکنه تکرار میکنه، تو نوشتن میشون همین تکرار رو کرده. فهما شیئان، اما در اعتبار ذهنی موجود و ماهیت دو چیزن. لأن العقل قد یفصل هذا الشیء الواحد الى ماهیت متقدمه و وجود متأخر. در اعتبار ذهنی دوتا هستن. چرا؟ چون عقل همطور که میتونه انسان موجود رو تحلیل نکنه، میتونه تحلیل کنه. قد یفصل یعنی لازم نیست تحلیل کنه، ولی میتونه که تحلیل کنه. گاهی تجزیه میکنه این شیء واحد را به یک ماهیت متقدم و وجود متأخر، پس تصور میکنه بین اونها نسبت را. نسبت چی؟ نسبت عروض، نسبت قیام. به هازل اعتبار، به اعتبار این تفصیلی که کرده، به اعتبار این تجزیه‌ای که کرده. انتها ملخص و ماذکره. بعد آخون میفرمند که این حرفا یه بچه اشتراک داره با ما، یه بچه افترا. بچه اشتراکش چیه؟ بچه اشتراکش همینه که میگه در خارج وجود و ماهیت اینه. بچه افتراقش اینه که میگه وجود در خارج نیست هستن. وجود را امر اعتباری میدونه، موجود را هم امر اعتباری میدونه. اصلا میگه اگه ما در خارج میگیم انسان موجوده، یعنی انسان دیگه، همین انسانه. موجودیت برای بیانه، یعنی امریز اعتبار کرده او را ذهن برای بیان عینیت داشتن ماهیت. ولا یخفا علی المتفتن که ان بین کلامهی و بین ما حققناه نحو من الموافقه و این کان بینهما نحو من المخالفه. ایزن بین کلام او و بین تحقیقات ما گونه ای از موافقت هست، ولو اینکه بین این دو گونه ای از مخالفت نیز هست. چرا؟ اما مخالفت لفنشت مشوش، برای اینکه وجود پیش این آقا یا امر مصدریه که نیست. میگه امر مصدری نه در ذهن است نه در خارج. و یا مفهوم محمول عام بدیهی، یه مفهوم محمولی است که، یا مفهوم محمول عام بدیهی هم میشه خوند، دوتاش یک معنا پیدا میکنه، فرق نداره. یا یه مفهومی است که هم میشه و عام به همه چیزا هم میشه و بدیهیه و کلاهما اعتباریان و هیچ کدومش واقعیت نداره، نه خود وجود به معنای مصدریش، نه به معنایی که محموله یعنی وجوده به معنای موجود. یعنی آقا دو تا معنا بیشتر قائل نیست، یکی وجوده به معنای مصدری، یکی وجوده به معنای موجود که میشه همون موجود، و هر دوش هم اعتباری میدونه. در حالی که و اندنا پیش ما امرون حقیقی. چی امر حقیقیه؟ به معنای مصدریش نه. خود ملا سرا هزار بار تکرار میکنه تو این کتاب و کتابهای دیگرش که وجود به معنای مصدری رو ما هم امر اعتباری میدونیم. پس چی امر حقیقی میدونیم؟ به معنای اسم مصدریش، اون هستی را، اون واقعیت هستی را امر حقیقی میدونیم. عینیون به ذاته، وقت نداریم. وجودون و موجودون بلا اعتبار امر آخر، هست و موجود است و موجودیتش چیز رو نمیخواد، یعنی حیثیت تقلیدی نمیخواد، یعنی اصیل است، یعنی به ذاته موجوده. خب پس این جهت چیه؟ اختلاف. او قائل به اصالت ماهیت برای وجود هیچی قائل نیست، هیچ ستاره‌ای در هیچ آسمانی، نه در ذهن نه در خارج قائل نیست، ولی ما قائلیم به اصالت وجود. این جهت مخالفت. و اما اتحاد الوجود مع الماهیه فهو مما فیه جهت الموافقه. و اما اینکه وجود با ماهیت اتحاد فی نفس الامر دارن، مراد از وجود که او میگه یعنی موجود، موجود با ماهیت اتحاد دارن، عینیت دارن، این چیزی است که درش جهت موافقت بین ما و ایشونه. بعدم میفرمان دو دقیقه وقت داریم. ان فی کلامهی وجوها من النظر. سخنان ایشون اشکالات داره، اشکال اساسیش همینه که قائل به اصالت ماهیته. اورد علیه بعضا منها معاصره العلامة الدوانی. اصلا علامه محقق دوانی با سید سنه هم وارد با هم تعارض داشتن، همیشه اهل مناظرات هم داشتن، حضورن میشستن با هم بحث میکردن و کلماتشون هم ناظر به هم دیگه است. میگه بعضی از اشکالات رو معاصرش که علامه دوانی باشه وارد کرده، البته نه اینکه حالا دوانی درست گفته باشه. و یرد و علل مورده ایزن اشیاء و کثیره، بر خود اشکال کننده که محقق دوانی اشکالات زیادی وارده، ولی یک درد دل بس است برای قبیله. همین مقدار که حرف سید سند ما اینجا نقل کردیم بسه، بقیهش لبشتغلنا بها لکان خروجن انطور هازل کتاب. اگه ما بخوایم حالا بیایم اشکالاتی که به محقق دوانی وارده در اشکالاتی که کرده به سید سند، این خروج از نحوه این کتابه، یه این کتاب اسفار نمیشه، ده برابر اسفار میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.